سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. سفیر روسیه در اسلام آباد گفته است که مسکو از گسترش فزاینده فعالیت‌های تروریستی در پاکستان نگران است و کشورش در این مورد روی همکاری‌های سازنده میان اسلام آباد و کابل تمرکز می‌کند. صندوق نفوس ملل متحد می گوید که بیش از 9 میلیون تن در افغانستان به دلیل تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده در پی تصمیم رئیس جمهور ترامپ با عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه اند و در کشورهای دیگر مانند تایلند شفاخانه هایی که خدمات اساسی صحی را برای مهاجرین از میانمار فراهم می کرد متوقف شده است. و بر اساس رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، کیم جونگ اون رهبر آن کشور گفته است که افزایش مشارکت امنیتی ایالات متحده با کوریای جنوبی و ژاپن تهدید جدی برای کشورش است و تعهد کرده که برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را بیشتر تقویت کند.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز یک شنبه نهم ماه فوریه سال 2025 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرهای البته از سراسر جهان گنجانیدیم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشید. تعلیق فعالیت اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID باعث شده است تا اکثر پروژه های امداد رسانی در کشورهای مختلف با مشکلات مواجه شوند. صندوق نفوس ملل متحد می گوید که بیش از 9 میلیون تن در افغانستان به دلیل این تصمیم با عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند و در کشورهای دیگر مانند تایلند شفاخانه هایی که خدمات اساسی صحی را برای مهاجرین از میانمار فراهم می کرد مسدود شده. به شرح بیشتر در این گزارش توجه بفرمایید.
خانواده یک ماجر از برما که مبتلا به تکلیف شش بود میگویند که وی بعد از آن که از شفاخانه در سرحد میان تایلند و میانمار که توسط بودجه ایالات متحده تمویل میشد رخصت گردید جان باخت. این شفاخانه مطابق دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تعلیق تمام امداد خارجی مسدود شد.
تمام مریضان متعاقب مسدود شدن این کلینیک در کمپ به خانه ارسال شدند. فقط نخوشوی من، همه مریضان به خانه هایشان رفتند و کسی در آنجا باقی نماند. وضعیت خوشوی من وقتی به خانه بازگشت و خیم نبود و مطمئنم که اگر کپسول اکسیژن را با خود می داشت هیچ واقعی برای شخ نمی داد و او از کمبود کپسول اکسیژن در کمپ جان باخت.
پیخالاو 71 ساله بود و بر روز یک شنبه بعد از آن که برای 4 روز از تنگی نفس متعاقب بازگشت به خانه از شفاخانه‌ای که توسط کمیته نجات بین المللی با بودجه آمریکا تمویل می‌شد بازگشت درگذشت. با گفته باشندگان محل و کارمندان امور امدادرسان، این کمیته چندین شفاخانه را در کمپ‌های مهاجرین در اواخر ماه جنوری بعد از آن مسدود کرد که دستور ختم کار را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده دریافت نمود. سخنگوی کمیته IRC به خبررسانی رویترز بیان داشت که شنیدن خبر جان باختن افراد غمگین است و آنها تسلیت خود را به خانواده این قربانی ابراز می‌دارند. بر اساس دستور رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده که بزرگترین اعانت دهنده در امور بشری در جهان است، تقریباً تمام کار امدادرسانی خود را بعد از مسدود شدن اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی متوقف ساخت.
مریضان طویل مدت و زنان حامله به خدمات منظم صحی نیاز دارند. حکومت تایلند کپسول های اکسیژن را در حال حاضر فراهم می کند، ولی در صورت وقوع بحران چه خواهد شد؟ ما امیدواریم که حکومت تایلند این موضوعات را تا 90 روز دیگر حل کند. ما همه خواهان شنیدن خبرهای خوب از سوی حکومت ایالات متحده در طول این روزها هستیم.
ختم کمک های خارجی ایالات متحده باعث شد تا مقامات تایلندی و گروه های مهاجرین برای رسیدگی به این خلا کوشش کنند، در حالی که شفاخانه هایی که توسط حکومت اداره می شود خدمات صحی را برای مهاجرین فراهم می کند. رئیس جمهور ترامپ در یک فرمان اجرایی دستور توقف 90 روزه کمک های توسعه‌ای خارجی ایالات متحده را صادر کرد تا کارایی و مؤثریت این نوع امداد رسانی را بررسی کند و آن را با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ سازد. اما این تصمیم باعث نگرانی سازمان‌های بشردوستانه و نهادهای غیرحکومتی در سراسر جهان روی آینده اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی شده است. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا و مکزیکو در حال حاضر از رویارویی در خصوص موضوع تعرفه خودداری کردند، اما مصرف کنندگان و تاجران محصولات مکزیکویی نگران تأثیرات مالی این تصمیم در صورت اجرایی شدن آن توسط رئیس جمهور ترامپ هستند. بر اساس فرمان ترامپ، تعرفه 25% بر واردات مکزیکویی اجرا خواهد شد. ویکتور هوگو کاستیلو از منطقه ماکالین، تکساس گزارش تهیه کرده که همکارم به توجه می رساند.
اسکار گارسیا یکی از 65 میلیون آمریکایی بازنشسته است که از مزایای تامین اجتماعی استفاده می کند. او هنگام خرید در سوپرمارکت نگران است که افزایش احتمالی قیمت در صورتی که تهدیدات تعرفه‌ای حکومت ترامپ به واقعیت تبدیل شود، محصولات مکزیکویی چگونه بر بودجه و تصمیمات خرید او تأثیر خواهد گذاشت.
مردمی که حقوق پایین دارند چه خواهند کرد؟ اگر قبلا هفته دو بار گوشت می‌خوردیم، حالا باید آن را به یک بار در هفته کاهش دهیم یا شاید اصلا نتوانیم آن را بخریم.
بر اساس معلومات اداره احصایه ایالات متحده در دو سال گذشته، مکزیکو بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده بوده که پس از آن کانادا قرار دارد. این رابطه تجاری پر رونق عبور هزاران لاری روزانه از پل‌های بین‌المللی شاهد آن می‌باشد. ماریو گارسیا که در شرکت ماجف پرودیوس در منطقه مکالن تگزاس کار می کند، شرکتی که در واردات محصولات مکزیکویی تخصص دارد، نگران است که تعرفه ها ممکن تجارت او را مختل کنند.
بیشتر فروشگاه ها و سوپرمارکت ها به محصولات مکزیکویی وابسته هستند. پس اگر قیمت ها از مکزیکو تا مصرف کننده نهایی بالا برود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک واکنش زنجیرهای خود بود که همه را متاثر می سازد.
رئیس جمهور ترامپ استفاده از تعرفه ها را بر تلاش برای متوقف کردن ورود غیرقانونی مواد مخدر و مهاجران به ایالات متحده ربط داده است. در اول ماه فوریه او تعرفه 25% بر مکزیکو و کانادا را اعلام کرد، اما دو روز بعد پس از توافق رهبران هر دو کشور برای تقویت امنیت مرزی آن را موقتا متوقف کرد. با این حال به گفته روبرتو کروز هرناندز منشی فدراسیون اتاقهای تجارت ملی در تاباولیپاس، مکزیکو اعمال تعرفه ها بر زنجیرهای تامین اقلام تاثیر خود را خواهد گذاشت.
صنعت ماکیولودورا یک شرکت مکزیکویی شامل بسیاری از شرکت های چند ملیتی است و بسیاری از آنها امریکایی هستند و در کشور ما تولید می کنند. این صنعت نیست تحت تاثیر هزینه های اضافی این تعرفه ها قرار خواهند گرفت.
در حالی که تولید کنندگان و وارد کنندگان بیشترین تاثیر را احساس خواهند کرد، مصرف کنندگان مانند هیلدا گونزالس باور دارند که افزایش قیمت ها را هنگام پرداخت در سوپرمارکت ها نیز مشاهده خواهند کرد.
آنها قیمت محصولات را افزایش خواهند داد و چه کسی باید این تفاوت را بپردازد؟ البته که ما میپردازیم.
اگر تعرفه ها اعمال شوند، بازنشسته های مانند گارسیا هراس دارند که مجبور خواهند شد تا بیشتر هزینه های خود را کاهش دهند. این بدان معنا است که آنها باید بیشتر کار کنند تا بتوانند آنچه را که نیاز دارند خریداری کنند و از عهده مصارفشان درآیند. فرخنده پایمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز جمعه با بازدید از پایگاه بحری ایالات متحده در کیوبا از زندان در خلیج گوانتانامو دیدن کرد و ویدیویی را منتشر کرد که به نظر می رسد سومین پرواز شهروندان خارجی غیر قانونی با تهدید بالا برای رسیدن به این مرکز است. این مقام ارشد وزارت امنیت داخلی ایالات متحده جزئیات دیدار خود را در صفحه رسمی اکس خود به اشتراک گذاشت و قول داد که اعضای به گفته وی باند شریر دیگر پناهگاه امن در ایالات متحده نخواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه جنوری گفت که با امضای یک فرمان اجرایی 30,000 مهاجر را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو خواهد فرستاد. یک مقام پلیس هند امروز گفت که نیروهای امنیتی در یک عملیات گسترده حداقل 31 شورشی را در مرکز چاتیگر هند کشتند. در این درگیری که صبح یکشنبه آغاز شد، دو سرباز کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. به گفته این مقام، هر دو سرباز مجروح با کمک نیروی هوایی هند و رایپور منتقل شدند. چاتیسگر و ایالت‌های همجوار آن در مرکز و شرق هند تحت تأثیر یک دهه شورش شورشیان ماویست قرار داشتند. اگرچه مناطقی که در آن این شورشیان فعالیت می‌کنند در طول سال‌ها به میزان قابل توجه کاهش یافته است. شورشیان می‌گویند به خاطر می‌جنگند تا بزارعین فقیر هندی و کارگران بی‌زمین کنترل بیشتر بر زمینشان و ادعای بیشتر بر مواد معدنی آن بدهند که در حال حاضر توسط شرکت‌های معدنی بزرگ بهره برداری می‌شود. عودت کننده های سوری که به شمال این کشور برگشتند با واقعیت های دردناک باقی مانده از جنگ روبرو شدند. زخم های جنگ، خانه های ویران، سرک ها و جاده های مملو از آوار و ویرانی های باقی مانده از جنگ. باشنده های تل رفعت که بیش از 10 سال قبل مجبور به ترک محل سکونتشان شده بودند، از مدت ها برای برگشت انتظار می کشیدند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در مورد را فوزیه احسان به توجه شما می رساند.
سالها جنگ و سنگربندی، درگیری‌های کلیدی میان نیروهای کرد سوریه و گروه‌های مسلح مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه رد پایش را در شهر به جا گذاشته است. در جریان جنگ داخلی سوریه، تل رفعت شاهد درگیری‌های مکرر و آوارگی مردم بود که از سال 2011 آغاز شد. نیروهای کرد سوریه در سال 2016 کنترل شهر را به دست گرفتند که باعث آوارگی اکثریت باشندگان شد. در این زمان در سایر مناطق مثل شهر افرین بعد از درآمدن شهر تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه باشندگان کرد آواره شدند که بیشترشان به تل رفعت فرار کردند. در ماه دسامبر سال 2024 در جریان حمله سریع شورشیان سوری که منجر به سقوط رئیس جمهور بشار اسد شد، وضعیت دوباره تغییر کرد، طوری که شورشیان مورد حمایت ترکیه کنترل تل رفعت را که تحت تصرف نیروهای دموکراتیک کرد تحت رهبری سوریه یا SDF قرار داشت به دست آوردند. آوارگانی که بعد از این رخدادها به تل رفعت برگشتند با واقعیت‌های غیر قابل انتظار برخوردند. شبکه‌های وسیع تونل‌های زیرزمینی که به گفته مقامات محلی در جریان کنترل شهر توسط SDF حفاری شده است.
ما اکنون در تل رفعت در قری هستیم. تونل های زیادی وجود دارد. به اندازه سرک هایی که در تل رفعت وجود دارد، همان قدر در زیر زمین وجود دارد. این تونل ها انبار سلاح دارد. اتاق های عملیات دارد. اتاق های لوجستیک دارد. از این تونل ها به همه خروجی های شهر راه دارد.
این تونل ها به منظور استفاده نظامی در زیر ساختمان خانه ها، مکاتب و ساختمان های دولتی حفاری شده که باعث تضعیف ساختار این خانه ها و ساختمان ها شده است.
9 سال آوارگی به خاطر حزب YPG و خدا را شکر که رژیم سقوط کرد و خانه های خود را دوباره به دست آوردیم، اما کردها خانه های ما را ویران کردند. هیچ دروازه و کلکین باقی نمانده، همه ویران و شکسته است. آنها کبل‌های برق را بردند، درختان باغ را قطع کردند. آنها برای ما هیچ چیزی باقی نگذاشتند.
همچنان زیرساخت‌ها در این شهر تضعیف شده و شبکه‌های برق و آب به سختی کار می‌کند. با وجود همه ویرانی‌ها، آوارگانی که به تل رفعت برگشتند می‌گویند مایلند زندگیشان در این شهر را سر و سامان دهند و آن را به مسیر اصلی برگردانند.
بر اساس رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر آن کشور گفته است که افزایش مشارکت امنیتی ایالات متحده با کره جنوبی و ژاپن تهدید جدی برای کشورش است و تعهد کرده که برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را بیشتر تقویت کند. کیم در یک سخنرانی به مناسبت 77مین سالگرد تأسیس اردوی خلق کره شمالی و روز شنبه گفت که مشارکت امنیتی سه جانبه امریکا، ژاپن و کره جنوبی که تحت به گفته او توطئه ایالات متحده برای تشکیل یک بلاک نظامی منطقه‌ای مشابه ناتو ایجاد شده است، در واقع عدم تعادل نظامی در شبه جزیره کره و ایجاد آزمون جدی برای امنیت کره شمالی است. دونالد ترامپ هفته گذشته با صدر اعظم ژاپن در واشنگتن دیدار کرد. هر دو رهبر متعهد شدند که با هم در برابر تجاوز چین بیستند و در بیانیه مشترک بیجینگ را به دلیل فعالیت‌های تحریک‌آمیز در آب‌های مورد مناقشه جنوب چین محکوم کردند. آنها همچنین خواستار خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی شدند. نگرانی مسکو از گسترش فعالیت‌های تروریستی در پاکستان، وضعیت مهاجرین در البته مهاجرین افغان در آلبانیا از جمله موضوعات بعدی برنامه است که پس از یک وقفه به توجه شما می‌رسانیم. با ما باشید. سفیر روسیه در اسلام آباد گفته است که مسکو از گسترش فزاینده فعالیت‌های تروریستی در پاکستان نگران است و کشورش در این مورد روی همکاری‌های سازنده میان اسلام آباد و کابل تمرکز می‌کند. آلبرت خوریف، سفیر روسیه در اسلام آباد، در مصاحبه با تاس خبرگزاری دولتی روسیه گفته است که مسکو از تلاش های پاکستان در امر مبارزه با تروریسم در داخل این کشور حمایت می کند. در این گزارش آمده است که روسیه با نگرانی های اسلام آباد در مورد افزایش فعالیت های تروریستی در پاکستان شریک است و از تلاش های شرکای پاکستانی خود در امر مبارزه با تروریسم حمایت می کند و تایید می کند که تمرکز آن کشور بر روی تقویت همکاری‌های سازنده با پاکستان و افغانستان است. سفیر روسیه تأمین صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تهدیدات گروه‌های تروریستی در این کشور را به نفع اسلام آباد و مسکو خواند. اکنون برای بحث روی نگرانی روسیه در مورد افزایش فعالیت‌های دهشت افغانی در پاکستان با جناب محترم آقای آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی، صحبت می‌کنیم. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شنیدین روسیه با ابراز نگرانی از گسترش فعالیت‌های تروریستی گفته که روی همکاری سازنده بین افغانستان و پاکستان تمرکز می‌کنه. به نظر شما همکاری سازنده در چی عرصه‌های می‌تونه باشه؟
اما فکر میکنم که وضعیت منطقه ما، مخصوصا پاکستان، در سالهای اخیر و مخصوصا در سال 2024 بسیار وخیم بود و احتمالات تجزیه خاک پاکستان را حتی بیشتر کرده بود. اما احساس میکنم که این نگرانی کلان در منطقه ما را هم روزها درک کرده و هم ایرانی ها درک کرده و هم پاکستانی ها یعنی نظام پاکستان و پنجابی ها تانستن برای شرک های سیاسی خودشان در منطقه به خوبی واضح بسازن که اگر در پاکستان اتفاقات جدی راجع به تمامیت ارضی پاکستان اتفاق بیفته چه چیزی بر سر منطقه خواهد آمد، از بحث تجزیه ایران بگیریم تا گسیل شدن مجموعه های تروریستی و افراطی به سمت آسیای میانه. من فکر میکنم این درک بسیار مهم هست. سفر مقامات امنیتی ایران و پاکستان هم نشان میده که این درک منطقه‌ای به وجود آمده و کسان را که به فکر تجزیه پاکستان و احتمالاً جابجایی مرزهای جغرافیایی هستند و کمک شبه نظامیان تی تی پی و کمک شبه نظامیان بلوچهای آزادخواه پاکستان و کمک شبکه حقانی در افغانستان که ارتباط تنگاتنگ بین تی تی پی و گروه های مسلح وزیرستان شمالی و حقانی ها وجود داره نشان میده که به اصطلاح یک وضعیت و وخیمی وجود داره در منطقه و همکاری روسها و ایرانی ها با نظام پاکستان میتانه از به اصطلاح وخیمتر شدن اوضاع در پاکستان و در کل منطقه مخصوصا در ایران و افغانستان جلوگیری بکنه.
آقای مبلغ، سفیر روسیه در پاکستان همچنان گفته که مسکو در بخش تلاش‌های مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان تحت افغانستان البته تحت کنترل طالبان نیز قرار داره و کمک‌های لازم به این کشور فراهم خواهد کرد. در این راستا روسیه چطور میتونه طالبان کمک کنه؟
بسیار سوال مهم هست. ببینید در افغانستان ما همونطوری که اشاره کردم پیوندهای عمیق بین طالبان و مجموعه های مسلح در پاکستان وجود داره، از تی تی پی تا گروه حافظگل بهادر تا گروه های مسلح دیگر در وزیرستان شمالی. این که به لحن دیپلماتیک روزها میگه ما افغانستان تحت کنترل طالبان را کمک میکنیم تا فایق بیاید، من فکر میکنم بیشتر منظورشان فشار دیپلماتیک بر بخش غیر نشنالیست طالبان هست. من احساس میکنم که ملاهایی که دور هیبت الله هست کمتر نسبت به افغان ها نشنالیست هست، کمتر نسبت به آنها به تجزیه پاکستان می اندیشن و کمتر به اصطلاح آرزوی دیرینه به نام لوی پشتونستان دامن می زنن. بنابراین من فکر می کنم که هم ایران و هم روزها شاید به تقویت آن بخش از طالبان که کمتر به مسائل نشنالیستی دامن می زنن کمک خواهند کرد و هشدارهای امنیتی و دیپلماتیک خودشان را به بخش‌های تندرو، بخش‌هایی که مرتبط هستند و به قول مقامات پاکستانی تی تی پی بازوی اجرایی حقانی‌ها در پاکستان هست، به اونها هم گوشزد خواهند کرد. این آخرین فرصت‌های منطقه مخصوصاً پاکستان، ایران و روس‌ها هست تا از یک آشوب آمریکایی دیگر در منطقه جلوگیری شود.
بله، این رو میخوام از شما بپرسم که پاکستان همواره ادعا کرده که تندروهای مرتبط به تحریک طالبان پاکستان حملات خود از پناهگاه امنشان در افغانستان تشدید بخشیدن. طالبان همواره این موضوع را رد کرده و گفتن که ناکامی های امنیتی خود پاکستان است. روسیه بر حل این تنش چی نقش را میتونه بازی کنه؟ یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
تمام مناطق تحت کنترل حقانی ها هست، یعنی از جنوب به جنوب شرق، از پست پکتیا پکتیکا محل بدوباش تی تی پی پاکستان هست. مولوی عبدالله در 8 مارچ 2024 توسط پاکستانی ها در پست کشته شد و به همین شکل من فکر میکنم روزها پیام واضح را به حقانی ها خواهند فرستاد. من فکر میکنم مجموعه های غیر نشنالیست طالبان تقویت خواهد شد و من فکر میکنم که امروز کسانی که با امریکایی ها در ارتباط هست، سراج الدین حقانی هست، عبدالحق وسیق هست و نشنالیست های نکتایی داری هست که میخواید پاکستان تجزیه بکنه اما منطقه اجازه رو نخواهد داد.
جناب محترم آقای مبلغ، تشکر از وقتتان، سلامت باشین، روزتان بخیر.
بخیر.
فرمان
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا، ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر پایان بخشیدن به اهدای تابعیت از طریق تولد در امریکا باعث بحث های قانونی و سیاسی در مورد تعدیل 14 قانون اساسی امریکا شده که تابعیت را به هر کسی که در خاک امریکا تولد شود می دهد. اصلی که اساس حقوق مدنی را از زمان تصویب آن در سال 1868 تشکیل می دهد. آلن باروز از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که همکارم جینا نوری به توجه شما می رساند.
قانون اساسی ایالات متحده که پیشنویس آن در اواخر قرن آماده شد، اکثریت تصمیم‌گیری ها در قبال مهاجرت و تابعیت را به کنگرس واگذار کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ با امضای فرمان اجراییش تابعیت از طریق تولد در امریکا را ختم کرد.
ما یگانه کشور در جهان هستیم که تابعیت از طریق تولد را اهدا می کنیم و این کار مطلقاً مضحک است. اما باید ببینیم، ما فکر میکنیم که دلایل بسیار خوب داریم و برخی افراد از ده ها سال میخواستن این کار را بکنند.
منتقدین فرمان اجرایی ترامپ میگویند که تعدیل 14 قانون اساسی بنیاد حقوق مدنی است و یک رئیس جمهور آن را سلب کردن نمیتواند. توییت دونگ، وکیل مهاجرت و کارشناس پالیسی، چنین توضیح میدهد.
در اصل این تعدیل به خاطر گنجانیده شده که مطمئن شوند غلامان سیاه‌پوست تابعیت به دست بیاورند و در قضیه درید اسکات گنجانیده شده است. رئیس جمهور نمیتواند تعدیلات قانون اساسی را نادیده بگیرد و حقوق را که قانون اساسی به مردم داده زیر پا کند. این کار را فقط کنگرس انجام داده میتواند. به همین خاطر این فرمان اجرایی غیر قانونی است.
اما حامیان این فرمان به شمول براین ببن عضو جمهوری خواه کانگرس ادعا میکند که اقدام برای احیای سیستم مهاجرت لازم است.
رئیس جمهور ترامپ این مسئله را روشن ساخته است که احیای مناسب سیستم مهاجرت ما و دفاع از مقصد حقیقی تعدیل 14 در هسته دیدگاه او قرار دارد تا امریکا را دوباره عالی بسازد. فرمان اجرایی تاریخی او برای ختم اهدای تابعیت از طریق تولد یک قدم به سوی آینده است.
فرمان اجرایی ترامپ با مشکلات قانونی روبروس و چندین اقامه دعوا علیه آن در جریان است. وکلای دموکرات از 22 ایالت علیه آن اقامه دعوا کردند و ادعا میکنند که این فرمان در تخطی با تعدیل 14 قرار میگیرد. توییت دوک چنین توضیح میدهد.
محکمه عالی این مسئله را در قضیه‌ای که در آن تابعیت شمار زیادی از مهاجرین چینی مورد مناقشه بود باری دیگر تایید کرد و تعدیل 14 را بر مهاجرین چینی تطبیق کرد و آنها تابعیت گرفتند.
یک قاضی فدرال در شهر سیاتل ایالت واشنگتن به طور موقتی اجرای فرمان تابعیت از طریق تولد را متوقف ساخته است. در صورتی که این تصمیم به محکمه عالی امریکا کشانده شود، نتیجه تصمیم گیری آن ممکن درک کلی تابعیت از طریق تولد را روشن کند. هرگاه این فرمان اجرا شود، به طور آنی روی تمام نوزادان و آنهایی که هنوز تصدیق‌نامه تولد خود را نگرفتند و کارت امنیت اجتماعی ندارند تأثیر خواهد گذاشت. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، برنامه دری در اینجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتان، اما باید دیره بگویم که برنامه های رادیویی ما که از طریق ستالایت و صفحه فیسبوک ما هم میتونین که او رو ببینین شروع میشه. من یک شماره تماس هم بر شما شریک میسازم، مخصوصا بر برنامه که از ساعت 12 تا 1 بجسته ستاس و غک یا صدای شما با او شماره 202-980-6820 تلفن کنین و تماس بگیرین و پیشنهادات و نظریات و انتقاداتتان با ما شریک بسازین. بازم از وقتتان تشکر. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خدا دیگر باشین. شب و روزتان بخیر.